خطبه 173 کتاب شریف نهج البلاغه، این مقداری که مرحوم سید رضی جمع‌آوری کرده، چهار بخشه که بخش اولش دو سه جمله است در توصیف پیغمبر خدا، بخش دومش در مورد خلافت و بخش سوم در مورد تقوا و بخش چهارم در مذمت دنیاست. ما از این بخش اول و دومش عبور میکنیم، از بخش سوم صحبت میکنیم. عرض کنیم که حضرت میفرماید اوصیکم عباد الله به تقوی الله، بندگان خدا شما رو به تقوای الهی توصیه میکنم. بعد در کنار این جمله میفرماید فانها، این توصیه به تقوا، خیر ما تواصل عبادو بهی، بهترین توصیه است که بندگان همدیگر رو کردن. بهترین توصیه ای که توصیه کنندگان به همدیگه گفتن تقواست. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ شوشتری رو، علامه شوشتری، ایشون در کتاب شریف بهج السباغه که یکی از بهترین شعرهای نهج البلاغه است، چند تا کار خیلی مهم کردن. واقعا این کتاب 50 سال کاره، یعنی کار یه هیئته. من نمیدونم ایشون چطور به تنهایی همچی کاری کرده. واقعا توفیقاتی که این علما داشتن، اصلا با زندگی آدم نمیشه که آدم با یه زندگی همچی کاری بکنه. یکی از کارهایی که ایشون انجام داده اینه که عبارتهای نهج البلاغه رو با آیات قرآن تطبیق کرده. خیلی زیبا این کار رو کرده ایشون. حالا خیلی از این تطبیقهای آیات که بعضی وقتا بنده میگم بعضی وقتا هم نمیگم، ولی تو این نوشته‌ها جمع‌آوری کردم تطبیقهایی که ایشون انجام داده، یعنی ما سر سفره ایشون هستیم. ایشون در ذیل این عبارت این سوره که همه ما میشناسیم و آوردن که والعصر ان الانسان لفی خسر. این سوره خیلی سوره عجیبیه. میفرماید ان الانسان لفی خسر. به قول ما معلم عربی ها این الف و لام انسان، الانسان الف و لام جنسه. ان الانسان لفی خسر یعنی همه انسان ها در حال خسارت. فخر رازی که استاد بزرگ ادبیات و مفسر قرآن هم هست، در ادبیات فخر رازی خیلی مهمه، میگه من معنی کلمه خس رو از یه یخ فروش فهمیدم. یه یخ فروشی یخاش زیر آفتاب داشت آب میشد، گفت ارحمو من یذوب و رأس و ماله، رحم کنید به کسی که اصل سرمایهش داره ذوب میشه. در لغت عرب به ضرر کردن نمیگن خسارت، به رفتن اصل سرمایه میگن خسارت. یعنی اگه کسی سود و سرمایه همه با هم بره، انسان سرمایهش عمرشه دیگه، عمر رو بگیره، ما دیگه چیزی نداریم. ما که این بدن که نیستیم، این بدن که یه مش خاکی که برمیگرده به خاک. ما این سرمایه‌مون عمره، عمرمون هم دائما داره مثل یک سوهانی که داره میخوره به لبه یک فلز، داره اون سوهان عمر ما رو میتراشه. لذا قرآن میفهمد ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسارتن، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. قرآن توصیه به حق و توصیه به صبر رو دستور میده. امیرالمومنین میگه بهترین توصیه توصیه به تقواست. پس این معلومه که این شرح تقواست. تقوا یعنی توصیه به حق، توصیه به صبر. مؤمنین تواصی هم دو طرفیه، یه طرفه نیست. میگه مؤمنین همدیگر رو تواصی میکنن، توصیه به حق میکنن. حق هم دایرش از صبحونه صبح که میخوریم، نونی که از نونوایی میخریم، میشه تا آخر شب میخوایم بخوابیم. تمام اعمال ما توصیه به حق لازم داره. این که شما به اون نونوایی که نون دستتون میده میگه این نون سالم به دست من بده، این توصیه به تقواست. این که به اون کسی که توی صف نونوایی ایستاده بگید آقا از من جلو نزن، وقت من رو تلف نکن، این توصیه به تقواست. این که تو رانندگی توصیه میکنید آقا جلو نزن حق منو نگیر، این توصیه به تقواست. و اگه به خودتون میگید حق دیگران رو نگیر، این توصیه به تقواست. تمام لحظات زندگی ما توصیه به تقواست. اصلا ما رو آوردن تو این دنیا با همین زندگی اینا رو پیدا کنیم، از همین زندگی عادی روزمره‌مون. لذا فرمود فانها خیر ما تواصل عباد بهی، یه جای دیگه حضرت فرموده بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان به هم دیگه کردن تقواست. و خیر و عواقب الامور عند الله، بهترین محصول و نتیجه و عاقبت محصول تقواست در نزد خدا. قرآن کریم می‌فرماید که خب ما دنبال محصولات فراوانی هستیم دیگه، اون محصولاتی که ما دنبالشیم رو نام میبره، میگه اینا هیچ کدوم براتون میوه نمیده، محصول در تقواست. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی، چشمتو ننداز. تمدن یعنی این که تماشا میکنه همطوری چشم میدوزه به آنچه که اهل دنیا دارن، حسرت میخوره. قرآن میگه ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی، این متاعی که ما به اینا دادیم چشم ندوز بهش. زهرت الحیات دنیا، این شکوفه دنیاست. به خیلی زیبا تعبیر میکنه که شکوفه است، یعنی گل میوه نمیده. لنفتنهم فیه، ما اینا رو داریم تا اینا رو آزمایش کنیم. و رزق ربک خیر و ابقا، اون رزقی که پروردگار تو در نزد خودش داره این خیر و ابقا، شما دنبال خیری، خیر اونه، دنبال باقی هستی، باقی اونه. و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها لا نسالک رزقا، تو وظیفت رو انجام بده، ما از تو روزی نمی طلبیم. نحن نرزقک، ما به تو روزی میدیم. والعاقبت للتقوا، اگه دنبال ثمر و میوه هستی میوه در تقوا است. جای دیگه میفهمد ان الارض لله یورث و من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین، کسی سود میکنه که با تقواش. عاقبت یعنی محصول داره دیگه، کارش عاقبت نتیجه داره. میگه یه عمر دویدیم هیچ نتیجه نگرفتیم، یعنی عاقبت نداشت. میگه عاقبت العاقبت للمتقین. یه جای دیگه میفهمه تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، این زمین رو برای کسانی قرار میدیم که آخرت رو برای کسانی قرار میدیم که لا یریدون علوا فی الارض، انتظار علو ندارن. میگن امام درس اخلاق داشته، یه روز یه صندلی برایشون گذاشتن که ایشون رو صندلی بشینه، بعد اومد روی صندلی بشدید اینو گذاشتن، این آیه رو خوند، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، میگه این آیه رو خوند مجلس شد گریه. اون روز درس اخلاقش به این آیه گذشت و نه آخرم نشست روی صندلی. میگن این آیه مفهومش اینه که اگه شما بگی بند کفش من از بند کفش شما بهتره، شامل حال این آیه میشه. البته ببینید این دقتی باید داشته باشه، کلام باید با قیودش ما بگیم. گوینده من یه موقع فکر کردم که ما هر چی میگیم یه برداشت سوء هم ازش ممکنه بشه، بعد فکر کردم گوینده باید قیود کلامو بگه دیگه، حالا هر کی هر برداشتی می‌خواد بکنه بکنه. قرآن هم ازش برداشت سوء میکنن، اومدن زدن قرآن رو سر نیزه، گفتن الا لکم الا لله. ما مکلف به برداشت مخاطب که نیستیم، ما مکلف به بیان یک کلام با قیودش هستیم. حالا قیود کلام چیه؟ قیود کلام اینه که یه وقتی هستش که ما بنده شما داریم مقایسه میکنیم، میگه این جنس پیراهن من از جنس پیراهن شما بهتره، خب واقعا داریم جنسش رو مقایسه میکنیم، اما یه وقت چون پیراهن منه بهتره، این آیه اینو داره میگه که میگه بند کفشتم اگه بگی از بند کفش، یعنی چون مال منه بهتره از مال شماست. فرمود که تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. باز یه جای دیگه فرمود ان منکم الا واردها کان ربک علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا، نجات از آن متقینه. اینجا هم حضرت میفرماید بهترین محصول از آن تقواست. بعد وارد یه فرازی میشه که به همون مسئله جنگ مربوط بوده که این خطبه برای اون گفته شده، میفرماید قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل قبله، که ما از این فراز میگذریم. بعد میفرماید که فمزو لما تؤمرون بهی و قفو اندما تنهون ان علا و ان هذه دنیا التي اصبحتم تتمنونها. اولا اسم اشاره خیلی جا برای تحقیره، مثلا میگن که به شما میگن فلانی این حرف رو در مورد تو زده، شما میخواید اونو تحقیرش کنید، این راجع به من حرف زده، این اینجا به علامت تحقیره، اسم اشاره برای تحقیر به کار میره. حضرت میفهمد الا ان هذه دنیا، این دنیا کدوم دنیا؟ التی اصبحتم تتمنونها، اگه بخوایم اینو یه ترجمه آزاد بکنیم اصبحتم تتمنونها، بعد اینجوری ترجمه کنیم، همین دنیای حقیری که شماها که ازت میگم مخاطبانو میگم جسارت به مخاطب نشه، شماها یعنی این شماها اصبحتم تتمنون، یعنی از صبح که چشتون رو باز میکنید دائما آرزوی دنیا رو دارید. این معنی اصبحتم تتمنون است. این دنیایی که شما دائما تمنی و آرزوی دنیا رو دارین و ترغبون فیها و رغبت به این دنیا دارید. حالا شما ملاحظه فرمایید قرآن کریم میگه که قارون میومد بیرون با اون مثلا حالا اون موقع اسب و استر و الاغای مختلف بود، مثلا که الان ما میگیم ماشین، اگه 1000 سال دیگه این ماشینا هیچ کدوم نباشه اون آیندگان ما فقط ماشین رو میشناسن دیگه، مدلاشو نمیدونن چی به چی مگه برن تحقیق کنن. اون موقع هم الاغ و اسب و شتر و اینا مدلای مختلف داشته. این خلاصه سوار بهترین مرکب‌های سواری زمان خودش میشد بیرون میمد. یه دن که امثال بنده بودن میگفتن که قال الذين يريدون الحیات الدنيا، اینایی که دنیا رو اراده میکردن دوست داشتن میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم از اینا داشتیم. حالا شما ببینید قرآن داستان نمیگه، داستان ما رو میگه. ما چقدر این جمله رو گفتیم، چقدر تو این خیابونای تهران مثلا بند راه رفتم یه خونه دیدم گفتم کاش این خونه مال من بود، کاش یه خونه اینجوری داشتم، کاش یه ماشین اینجوری داشتم، کاش. این بیان ماست. میگه اینایی که اهل دنیا یریدون الحیات الدنیا، و خیلی عجیبه که یریدون مزارعه، یعنی دائما ارادهشون دنیاست. اینا میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. حضرت میفرماید این دنیایی که شما دائما از صبح تا شب آرزوشو دارین و بهش میل و رغبت دارین و اصبحت تغزه بکن و ترزی کن، غضب و رضایتتون از آن این دنیاست. از صبح تا شب هر جای عصبانی میشید دنیاست که عصبانیتون میکنه. مثلا یه چیزی گفتم به من برخورده، به من برخورده، روی اموال من پا گذاشتن، حق من ضایع شده. بعدم که تحلیلش میکنم، مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون گفت فرموده بود که من در دوران طلبگی در نجف یه روز دیدم ناراحتم، دیدم خیلی غمگینم، بعد فکر کردم ریشهشو پیدا کنم، دیدم ریشهش حب دنیاست. چرا مثلا این احترامم نکرده، چرا اون چای جلوم نذاشته، چرا اون مثلا بهم سلام نکرده، دیدم همین اموری که مثلا ما رو ناراحت میکنه. میگه دیدم این ریشه در اینا داره. میگه رفتم حرم امیرالمومنین، گفتم یا علی، یا الان بنده شک دارم که حرم امام حسین رفته ظاهرا، حرم امام حسین، حالا شک دارم که امیرالمومنین، به نظرم امام حسین. میگه رفتم خدمت امام حسین گفتم که یا ابا عبدالله حب دنیا رو از من بگیر. میگه حب دنیا در اون مجلس در حرم از قلب من زدوده شد. در اواخر عمر شریفش رفته بود پزشک گفته بود قلبت مثل قلب جوان 14 ساله است از نظر سلامتی. بنده رفتم توی کوهستان یه نقطه توی بهشت زندگیشو دیدم، اصلا خونه و زندگیش هنوزم همونجوری نگه داشتن، پسر بزرگوارش هم همونجا زندگی میکنه، یه وضع علمی هم داره، تماشاییه، یعنی مظهر کامل یک انسان زاهدی که با به دنیا نداره، اصلا میباره از این خونه و بعد باور بفهمید صفا و روحانیت و نورانیت از این خونه میباره. یعنی شما اصلا اونجا وقتی میشینید دلتون نمیخواد بیاین بیرون. یا موقع تشریف بردید به شهر منطقه کوهستان منزل ایشون، تشریف ببرید ببینید عرض من درسته یا نه. حضرت میفرماید اصبحت تغزه بکن و ترزی کن، این دنیایی که از صبح تا شهر تغزه بکن و ترزی کن، شما رو غضبناک میکنه و شما رو خوشحال میکنه، یعنی غضب و رضای شما به خاطر دنیاست. این دنیا لیست به داره کن، این خانه شما نیست. ولا منزلکم الذی خلقتم له، اصلا شما برای اینجا خلق نشدید. ولا الذی دعیتم الیه، اصلا شما به این دنیا دعوت نشدید، هیچ جا شما رو به دنیا دعوت نکردن، در کلمات انبیا، در کلمات اولیا. قرآن به کجا دعوت کرده؟ یه دونه آیه دارین سار او الی دنیا دارین؟ اصلا تو ابونت دنیا داری؟ اصلا تو قرآن یه چیزی داری به حب دنیا ما رو دعوت کنه؟ ولی داریم سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اینو داریم که بشتابید به اینجا. فرمود الا و انها لیست به باقیت لکم، حالا بدانید که این دنیا که شما براش خلق نشدید باقی هم نمیماند. ولا تبقون علیها، و شما هم برای این دنیا باقی نمیمونید، نه این دنیا برای شما میماند نه شما برای دنیا میمانید. قرآن کریم باز خیلی زیبا ببینید چجوری میگه، میفرماید وقتی عاد و ثمود رو میگه، زندگی‌های مجلل اونا رو نام میبره، میفرماید فهل ترى لهم من باقیه، هیچ اثری از عاد و ثمود میبینی؟ کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد، این همه آدما رو ما هلاک کردیم، هیچ کدومشون رو احساس میکنی؟ او تسمع لهم رکزا. بعد میگه ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، آن چی که نزد شماست همه فانی میشه، تمام ریاست ها و ملکیت ها و زوجیت ها و دارایی ها و عناوین و همه اینا میره، هیچی باق نمونه. و ما عند الله باق و هیه، این دنیا و انقررت کن، گرچه شما رو فریب داده، از خودش که نمیگه، از قرآن، قرآن میگه که یا ایها الناس ان وعد الله حق، ای مردم بعده خدا حق است، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، دنیا شما رو فریب نده. بعد توی آیه دیگه میفرماید قررت کم الامانی، آرزوهای دور و دراز شما رو فریب داده. حتی جا امر الله، این وقتی راجع به یهود حرف میزنه میفرماید طال علیهم الامد فقست قلوبهم، قلباشون قسی شد. یه جای دیگه میفهمد مل حیات و دنیا الا متاع غرور، این اصلا متاع غروره، کارش اینه که آدمو فریب میده. فرمود این دنیا و انقررت کن منها فقط حذرت کن شرها، البته شما رو فریب داده ولی شما رو از شرورش هم برحذر داشته. این همه پدران ما رفتن، بستگان ما رفتن، دوستان ما رفتن، ما رو دنیا آگاه نکرده از رفتنشون، این همه روزها آمد و شبها رفت، این همه گیاهان سرسبز خشک شد، دنیا ما رو فریب داده، این همه داشتیم داشته هامون نداشته شد، جوانیمون رفت، پیریمون هم که داره سر میاد، زانومون الان درد میکنه، گردنمون درد میکنه، دندونامون خراب شده، چشمون داره ضعیف میشه. من به یک کسی یه چیزی گفتم خیلی خوشش اومد، گفتم همه ناراحتن از این مسائلی که براشون اتفاق میفته، آدم وقتی ضعیف میشه خب ناراحت دندونش میفته، نه گفتم من خوشحالم، چون من دارم میبینم که اینا پیام خداست، میگه من دارم بهت لطف میکنم، ذره ذره ازت میگیرم که تو دل بکنی، اگر که نگیره ذره ذره، یه دفعه آدم یه جا بخواد دل بکنه چقدر سخته، آدم یه جا بخواد از همه چی دل بکنه خیلی سخته، آدم میگه پدرش از دنیا میره چقدر آزار میبینه، برادر آدم، خواهر آدم، فرزند آدم، همسر آدم، ما بالاخره هر کدوم این نمونه های از اینا رو تجربه کردیم، ما یه عزیز از دست میدیم بیچاره میشیم، حالا یا همه عزیزانمون رو یه جا از دست بدیم، چشم و گوش و دست و زبان. فرمود این دنیا شما رو درسته که فریب کاره ولی حذرم تحذیرم کرده از شرورش، فدعوا غرورها، آنچه را که مایه غرور و فریبه رها کنید، لتحذیرها و اطماعها لتخفیفها و سابقوا فیها الدار التي دعیتم الیها، سبقت بگیرید به اون خانه‌ای که شما رو به اونجا دعوت کردن. کدوم خانه است؟ همونجایی که فهمید سار او الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض و انصرفوا بقلوبکم عنها. بعد فرمود این طبیب دل دیگه، فرمود با قلبتون از دنیا اعراض کنید. یه اون اول انقلاب که خیلی همه داغ بودن، اینا رفتن خونه یکی از علمای تهران، ایشون چند تا پشتی داشت، بعد که اومده بودن بیرون خودشون برام تعریف کردن، از مسئولای آموزش پرورش بودن، از رفقای من بودن، گفتن که ما وقتی اومدیم بیرون چه به هم دیگه نگاه کردیم، گفتیم دیدی پشتی داره تو خونش، و اول انقلاب دیگه همه زاهد شده بودن دیگه، پشتی این آقا مثلا دو تا پشتی داشت دیگه، مستکبر بود، خیلی بدشون اومده بود اینکه آقا دو تا مثلا پشتی داره، میگفت الان از اون ماجرا 20 سال گذشته، حالا بیا خونه های ما رو ببین، گفت رفتم خونه آقا هنوز همون دو تا پشتی هست، یکی از علمای خوب تهران بود به رحمت خدا رفت، گفت هنوز اون دو تا پشتی رو داره، باید دو تا پشتی باشه یا نباشه، اصلا دنیا به داشتن و نداشتن نیست، قرآن کریم به ما تعلیم داده، یه سلیمان معرفی کرده یه فرعون، میگه شما اگه میتونی برو سلیمان باش، دنیا همه عالم داره، ولی اگه نمیتونی لطفا پا تو این وادی نذار. این هم نیست که بگی خب پس این انصراف به قلب است دیگه، من صبح داشتم میدونم به دنبال دنیا قلبم منصرف است، اگر قلبم منصرف بود همه عالم چه مال من باشه چه نباشه، اگر قلبم منصرف نبود یه تصفیه هم داشته باشم اهل دنیا. پس حضرت فرمود انصرفو به قلوب کن، با جانتون از دنیا اعراض کنید، ولا یهنن احدکم حنین الامت علا ما زویه انه منها، اگه یه چیزی از دنیا ازتون سلب شد، مثل این یه کودکی که ازش اسباب بازیشو میگیرن گریه و زاری نکنید. واستتموا نعمت الله علیکم به صبر علی طاعته، بر طاعت خدا صبر کنی تا خدا نعمتشو بر شما کامل کنه. یکی از مسائلی که بسیار به ما اعلام کردن صبره. بالاخره این دنیا صبر داره دیگه، دنیا که جای لذت بردن نیست که. امام سجاد فرمود که چیزی که خلق نشده دنبالش نگرد. گفت آقا مگه میشه آدم چیزی که خلق نشده دنبالش بگرده؟ گفت بله، اون چیزی که خدا خلق نکرده راحتیه، دنبالش نگرد. راحتی برای دنیا خلق نشده، راحتی مربوط به بهشت. حالا اینجا حضرت میفرماید صبر کنید. تو خطبه متقین میفرماید اینا گروهی هستن که صبر و ایاما قلیله، مدت کوتاهی صبر کردن، عقبت هم راحتم طویله، یک راحتی طولانی دائمی پشت سرش هست. ول محافظت علی ما استحفظکم، اندکی صبر کنید و بر آنچه که از شما خواستن که محافظت کنید محافظت کنید. علی و انه لا یضرکم تضییع شیء من دنیاکم، بدانید که اگر چیزی از دنیا از دست شما رفت ضرر نمی کنید. بعد حفظکم قائمت دینکم، به شرطی که ستون دینتون محفوظ باشه. علا و انهو لا ینفعکم بعد تضییع دینکم شیعون حافظتون علیه، بدانید که اگر دینتون ضایع شد هیچ چیزی از دنیا جبران دین شما رو نمی کنه. تهران چقدره؟ یه خونه چقدر برای ما ارزش داره؟ حالا کل تهران چقدر برای ما ارزش داره؟ کل مصر استاندارش امروز بود، کشور مصر یه استان بود در اختیار امروز. امروز به شرط مصر با معاویه قرار داد دست، علیو ول کرد با معاویه دست داد، معاویه مصر رو در اختیارش گذاشت، تا آخرم خراج نداد. چند بارم خواست ازش خراج بگیره، قصیده های تندی به معاویه نوشت، معاویه هم گفت اینو ولش کن. و به دو چیز بسیار علاقه داشت، حکومت مصر و پول. اواخر عمر منحوسش وقتی که داشت جون میکند گفت ای کاش به جای این که با علی مخالفت کنم و این اموالو جمع کنم، معذرت میخوام میکردم من بگم، کاش پشکلای بیابانو جمع میکردم. اینو گفت و مرد. این امروز حضرت فرمود که الا و انه لا ینفعکم بعد تضییع دینکم شیئون، هیچ چیز، شیئون نکره در سیاق نفی معنی عمومی، هیچ چیزی مفید دیگه نیست اگه دینتون ضایع شد. من امر دنیا کن اخذ الله. بعدم در پایانش یه دستوری به ما داد که ما بفهمیم که گرچه حضرت همه اینا رو فرمود اما قلب ما در دست خداست. فرمود اخذ الله به قلوبنا و قلوبکم الالحق، خدا جان ما و جان شما رو اخذ کنه، قلبهای ما رو بگیره و به سمت حق هدایت کنه. و الهمنا و ایاکم از صبر، و به ما یاری کنه که ما و شما صابر باشیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.